در جوامع مثل ما برای اساس جوامع مستبد شرقی متشکل از دنیاهای کوچک بسته محلی مانند طوایف، قبایل و دهکده‌های در نظر گرفته می‌شوند که غالبا به دلیل وسعت زیاد کشور از یکدیگر جدا افتاده و الغای خونی خودبستگی اقتصادی به همراه سلطه خرافات سنتی و قوانین پدرسالارانه مانع از پیوند آنها با دیگر همسایگان و طبعا تکفین طبقات اجتماعی می شود. خود دکتر نعیمی عزیز این عبارات رو میارند، اما دوباره برمیگردن به همون منطق روشنفکران ما. دکتر نعیمی نتیجه میگیرن طبق مدل استبداد شرقی عقب ماندگی ایران با استبداد مرتبط است. من میخوام بگم نه، استبداد با عقب ماندگی ما در ارتباط. وضعیت کنونی ما حاصل استبداد حاکم نیست، استبداد حاکم حاصل وضعیت تاریخی ماست. این رو ما باید درک بکنیم. منطق مشخصه، یعنی ما معلول رو به جای علت گرفتیم. استبداد سیاسی حاصل وضعیت اجتماعی تاریخی ماست و ما دائما دونکیشوتوار داریم با استبداد سیاسی می‌جنگیم. دو قرن داریم می‌جنگیم و سرنوشت ما تغییر نکرده و باز هم تغییر نخواهد کرد. یکی دیگه از مشکلات اینه که در اروپا در واقع انباشت سرمایه رو داریم، در ایران هیچ موقع انباشت سرمایه شکل نگرفت. لذا ما طبقه متوسط در این کشور ظهور پیدا نکرده در اون معنایی که من میخوام سرعت ببخشم. که حالا باز یک عبارتی از آقای دکتر نعیمی نقل میکنم. ببینید شیوه ما در مورد گذشته صحبت نمیکنیم، در مورد حال داریم صحبت میکنیم. آقای نعیمی در فراسایی از کتاب صفحات 49 تا 51 دوباره میفرمایند حاکمیت بلا منازع و مستبدانه رضا شاه اجازه و امکان فعالیت سیاسی و صنفی را گرفت. افول و انحلال اصحاب سیاسی در دوران وی تناسب معکوسی با افزایش قدرت او داشت. در حالی که اصل 20 متمم قانون اساسی مشروطه به آزادی مطبوعات دلالت داشت و مطبوعات به رکن چهارم مشروطیت شناسایی شده بود، روند حاکمیت رضا شاه به تعطیلی مطبوعات و آزادیشان انجام شد. سوال اینه، مگه ما در قانون اساسی مشروطه آزادی مطبوعات نداشتیم؟ آزادی های مدنی نداشتیم؟ حکومت به این قرار نبود مشروطه و محدوده باشه و نه مطلقه؟ چرا نشد؟ قانون اساسی ما قانون اساسی بدیه، حقیقتا یکی از پیشرفته قانون های اساسی است، اما چرا در عمل اجرا نمیشه؟ این که ما برگردونیم که رضا شاه آدم بدی بود، حاکمان بی اخلاقن، نامردن، خیانت میکنن، تحلیل روانشناسان است، تحلیل اخلاقیه و ما نیازمند فهمی تاریخی و ساختاری از مسائل خودمون هستیم. باز آقای نعیمی نقل قول میکنن از یک کتابی، در دوره رضا شاه فقط شخص وی و نه هیچ فرد دیگری قدرت تصمیم گیری و اظهار نظر نداشت. از ابتدایی ترین تا پیچیده ترین تصمیمات صرفا بر عهده قبله عالم بود. هیچ کس بر اساس سمت و سمت و مسئولیتش نمیتوانه تصمیم بگیرد. همه چیز نهایت هم از وی استعلام میشد. رفتار رضا شاه با مجلس نشانه عمق دیکتاتوری و اعمال قدرت مطلقه او بود. او به مدت 8 سال و برای 4 دوره متوالی حاج محتشم السلطنه اسفندیه را در رأس مجلس قرار داد. انتخاب ریاست مجلس صرفاً به اراده رضا شاه بود. اگرچه نمایندگان دستچین شده بودن، باز در انتخابات رئیس مجلس دخالت نمی‌کرد. در مورد گذشته صحبت می‌کنیم یا در زمان ما زمان حال؟ من میخوام بگم هر کس بر رأس این ساختار قرار بگیره قصه غلیه، هیچ فرقی نمیکنه مکلا باشه یا مهمن. صحبت سر اینه مسئله ما نیست که چرا یه دیکتاتور میره بالا، مسئله ما اینه که چرا یه قدرت اجتماعی وجود نداره که بتواند در برابر خودسری ها. قانون اساسی فقط یک تکه پاره کاغذه، باید نیروهای واقعی تاریخی وجود داشته باشد که بتواند این قانون رو عملی کنه. لذا ما امروز باید به این مسئله بیندیشیم، در فقدان طبقات، در فقدان ظهور طبقات کلاسیک اجتماعی در جامعه مثل ما، در واقع راه برون شد رو باید کجا جستجو بکنیم. خب من میخوام بگم که چرا مصدق شکست خورد. دلیلش این بود که وقتی کشوری ضعیفه به طور طبیعی تحت تاثیر منافع کشورهای ابرقدرت قرار میگیره. جامعه ما ضعیف بود لذا به طور طبیعی سرنوشت کشور ما رو قدرت‌های بزرگ تعیین کردن. از اونجایی که ما بین نیروهای اجتماعیمون تعادل سیاسی واقعی نداریم، تعادل سیاسی در جامعه شکل نگرفته، تعادل سیاسی ما بین نیروهای اجتماعیمون همواره تحت تاثیر نیروهای بین‌المللی تغییر پیدا می‌کنه. زیرا در کشور ما مناسبات اقتصادی به عنوان زیرساخت مناسبات اجتماعی نتونسته سامان پیدا بکنه. مطالبات سیاسی ما بدون پشتوانه مناسبات اجتماعی ایده این ایره، اندیشه های در بال هواست. 200 سال میگیم آزادی، 500 سال دیگه هم بگیم، تا مناسبات اجتماعی لازم شکل نگیره این آزادی متحقق نخواهد شد. حدیث آرزومندی ماست، واقعیت تاریخی ما نخواهد شد. هیچ کشور مدرن یا شبه مدرن یا در حال توسعه نیست که بتونه بدون قدرت سرکوب بتونه قدرت کشور خودش حفظ کنه. جامعه مدرن مستلزم وجود یک قدرت مدرنه که حق انحصاری سرکوب رو داره. نقش و حضور توده های مردم در مقاطع خاصی برای تخریب و از هم پاشوندن سامان و نظام سیاسیه، اما توده ها نمیتونن مناسبات اجتماعی تغییر بدن. توده های میلیونی در قبل از انقلاب وارد عرصه شدن، نظام پهلوی رو سرنگون کردیم، ویران کردیم، ساختارها کماکان باقی موند، فاصله طبقاتی شدیدتر شد، شأنیت ایرانی در نظام جهانی ضعیفتر شد، فاصله ما با نظام جهانی بیشتر شد. با بسیج توده‌ها و کشوندنشون به صحنه ممکنه بتونیم یک نظام رو سرنگون کنیم، اما کماکان مسئله ما سر جاش باقی خواهد موند. میتونیم توده‌ها رو بسیج کنیم، بزنیم ساختمان رو ویران کنیم، اما نمیتونیم بنایی با همون توده‌ها با همون بسیج احساسات بسازیم. سامان اجتماعی در یک فضای آرام و به کمک نخبگان جامعه و به کمک نیروهای درونی جامعه مثل بازار، مناسبات اقتصادی، رشد طبقه متوسط، ارتقا و طبقات تداوم پیدا میکنه. نخبگان میتونن توده ها رو در جهت خاصی بسیج بکنن، اما صرف این بسیج نمیتونه مناسبات اجتماعی ما رو دگرگون بکنه. این رو ما باید بفهمیم. در دوران مصدق به دلیل اینکه نیروهای بین المللی مؤثرتر و نیرومندتر از نیروهای داخلی بودن، جنبش های مردمی حد اکثر کاری که از عهدهشون برمیاد اینه که جلوی این نظام اقتصادی و سیاسی رو بگیرن که منافعشون کاملا با منافع ابرقدرت‌ها و اقشار حاکم یکی نشه. اما بسیج توده ها نمیتونن به ظهور ساماندهی و ظهور نظام اجتماعی جدیدی بپردازن، آنچنان که مردم ما با میلیون ها توده اومد توی خیابون در دوران انقلاب، ساختار اجتماعی ما تغییر نکرد و این ساختارها امروز روز به روز ما رو ضعیفتر میکنه، در زمان مصدق جمعیت ایران حدود 15 میلیون نفر بود، 70% جمعیت روستایی بودن، پس حدود تقریبا 4 الی 5 میلیون نفر در شهرها بودن. روشنفکران از میان شهرها بودن. روشنفکران فقط 10 الی 15% این جمعیت 4 الی 5 میلیونی رو، تقریبا حدود نمیدونم چند صد هزار نفر میشه. حوزه تحصیل گذاری روشنفکران در واقع در میان این طبقه متوسط و شهریان بودن در میان 10-15% خیلی حوزه نفوذ روشنفکری در واقع اندکه. سال 57 جمعیت ایران 30 میلیون بود، سال 97 جمعیت ایران 80 میلیونه. اما بخش تاثیرگذاری روشنفکری بسیار بسیار نادره. در زمان انقلاب فکر نمی‌کنم مجاهدین و فدایی‌ها رأسشون 50 نفر بیشتر نبود. اگه کدر کادرای اطراف رو می‌گرفتید فکر می‌کنم بین 300 نفر و نهایتاً با طرفدارانشون 50,000 نفر بود. با این گروه آرمان سیاسی رو میشه بخوایم دنبال کنیم بسیار بسیار اندکه، بسیار بسیار اندکه. من دارم در مورد وضعیت امروزمون هم صحبت میکنم و بحثای نظری ما در حوزه روشنفکری، میخوام بدونید که دامنه تاثیرگذاریش خب من میخوام بگم در زمان مصدق تأثیر ابرقدرت‌ها و نقش و وزن اونها در وزن و تعادل جامعه ما مؤثر بود. یک نیروی مقاومت کننده نظامی هم وجود نداشت. برای اینکه یک نیروی مقاومت کننده وجود داشته باشه یا باید این نیروی نظامی یک ارتش توده‌ای باشه یا بخش از خود ارتش کلاسیک. در غیاب اینها ابرقدرت‌ها نهضت مردمی رو سرکوب میکنن آنچنان که سرکوب کردن. امروز یک اتفاقی در کشور ما افتاده. امروز اتفاقی در کشور ما افتاده. ما یک ارتش کلاسیک داریم. و این ارتش امروز میتونه مرز و بوم رو حفظ بکنه. و دوستانی که این حرف من اصلا به معنی توجیه تمام سیاست ها نیست، علارغم همه انتقاداتی که داریم، اما در تمام بحث‌های سیاسی اجتماعی ما امروز توجه کنیم که کشور ایران بعد از 200 سال برای نخستین بار دارای ارتشه. رضا شاه با تمام قلدریش در برابر انگلیس حتی یک روز نتونست مقاومت بکنه. این رو نباید ما ویران بکنیم، این رو باید حفظ بکنیم. اگر این مرز و بوم به پاچه، نه دموکراسی معنا داره، نه حقوق بشر معنا داره، نه اسلام معنا داره، هیچ معنا نخواهد داشت. یا باید ما یک ارتش توده‌ای داشته باشیم و باید توده‌ها نیروی وجود داشته باشه که توده‌ها رو بسیج بکنه. در زمان مصدق روحانیت تنها قدرتی بود که میتونست توده‌ها رو بسیج بکنه. هنوزم فکر می‌کنم در جامعه ما علارغم اینکه روحانیت شأنش رو دست داده مثل گذشته، ولی هنوز فکر می‌کنم توده‌ها و توده‌ها بیشتر اثر رو دادن. مصدق استقلالش از روحانیت، من دارم توصیف پدیدارشناسانه میکنم، دارم فقط تاریخ رو آنچنان که میفهمم، مصدق استقلالش از روحانیت حفظ کرد و روحانیت حمایتش رو از مصدق برداشت کاشانی و مصدق به صورت قربانی کودتا شد. مصدق نتونست قدرت روحانیت رو کنترل بکنه. به هر حال حرف پایانی من، حرف دو تا نکته اساسی دارم، خیلی پرحرفی کردم، بحثم رو خاتمه میدم، خیلی از بحثام سانسور میکنم دیگه، یعنی قیچی میکنم. من میخوام بگم حوزه اراده ها حوزه بسیار کوچکی است. تحولاتی که در اروپا ظهور کرد حاصل اراده ها نبود، حاصل ظهور روندهای تاریخی بود که منافع فردی شخصی و منافع عمومی یکی شد. این یک فرایند تاریخی بود، نه یک امر اخلاقی. اروپایی‌ها از ما اخلاقی‌تر نبودند، بلکه درون یک فرایند تاریخی قرار گرفتند. و ما هر چقدر اخلاقی باشیم، تا زمانی که درون این فرایند تاریخی قرار نگیریم، نمی‌توانیم یک جامعه مدرن باشیم. در اروپا انسان‌ها در واقع افراد مجردی شدند که تک تک بی آنکه خود بخواهم در جهت منافع عمومی حرکت می‌کردند. اساساً انسان مدرن انسانی است که منفعت فردی و منفعت جمعیش با هم دیگه منطبق میشه و این اتفاقی که در کشور ما نیفتاده با من بمیرم تو بمیریم آی مرگم تو رو خونه نگیم دلار بخریم مرگم میخرم دوچار وحشتم یک چنین انتظاری باید به طور طبیعی منفعت فردی و منفعت جمعی بر هم منطبق شه. من نمیخوام از فهم و شعور رهبران کشور دفاع کنم به هیچ وجه اما میخوام بگم مسئله اصلی ما فهم، شعور و اخلاق و فضیلت مداری و رذیلت رهبران ما نیست. مسئله اصلی ما فهم وضعیت تاریخی خود ماست. تا این وضعیت تاریخی فهم نشه ما درک درستی از مسائل خودمون نخواهیم داشت. سپاسگزارم.